نیروهای قانونی، خب این یک بحث قانونی است، خیلی منافاتی هم نداره. اگر این بخواد بهانه بشه برای اعمال فشار بر هشت و یا خلع سلاح هشت در یک سطوحی و در رده‌هایی، این خب قابل قبول نیست لحاظ قانونی. و با توجه به اینکه حالا گروه‌های شیعی و از جمله ائتلاف الفتح که خودش یکی از گروه‌های در واقع مقاومتی هست، اینها الان آقای الکاظمی رو معرفی کردن، قطعاً اشراف کافی و کنترل کافی نسبت به ایشون خواهند داشت که در آینده عمل کردی از خودش نشون نده که این بخواهد به جایگاه قانونی حشو شهری خدشه وارد بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای شهیدی که در گفتگوی ما شرکت کردید.
من هم متشکرم
از شما. خداحافظ شما. گفتگوی دیگری بود که در برنامه امروز تقدیمتون کردیم با موضوع آینده عراق و جایگاه هشت و شعبی در آینده سیاسی و امنیتی این کشور. خب ساعت 19:31 است. یک خبر رو با هم مرور کنیم و اون هم این هستش که آقای رئیس جمهور، آقای دکتر روحانی در جلسه با رؤسای کمیته‌های اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، بهداشتی، آموزش عالی، پشتیبانی، اصناف و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کردند و گفتند که آغاز فعالیت کسب و کارهای کم ریسک به معنای تغییر شرایط فاصله گذاری اجتماعی نیست. آقای روحانی گفتند که خوشبختانه متخصصان و پزشکان کشور بر اساس مطالعاتی که در ایران انجام دادند و با تبادل تجارب و پژوهش‌های خود با سایر کشورها تا حدود زیادی توانستند به روش‌های رفتاری این ویروس و راه‌های مقابله با شیوع اون نزدیک بشن، که این بسیار حائز اهمیته، اما همچنان مردم باید مراقبت بکنن و فاصله گذاری رو رعایت کنند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم مردم کشورش رو ترغیب کرده که برای کمک به دولت در مقابله با شیوع ویروس کووید 19 یا همون کرونا خودمون شبها در خانه خود بمانند و به ویژه از رفتن به رستوران‌ها و باشگاه‌های شبانه خودداری کنند. این مردم ژاپن ظاهراً شبها هم بیرون بودن که آقای شینزو آبه گفت که در خانه بمانید حتی شبها. آقای آبه گفتن که ویروس کرونا شیوع بسیار بالایی رو داره و برای اون باید جدیت لازم رو داشته باشیم و اتخاذ تدابیری که ممکن است مشکلات اقتصادی در آستانه رکود برای ژاپن ایجاد بکنه رو باید بپذیریم. خب ساعت 19:33 است. تا اذان مغرب و افق تهران حدود 10 دقیقه فرصت داریم، ببینیم که تو این فاصله اگر بتوانیم دو گفتگو و اگر نه یک گفتگو رو تقدیمتون خواهیم کرد. میخوایم در رابطه با صندوق نوآوری و شکوفایی صحبت بکنیم. صندوق نوآوری و شکوفایی که یکی از ابزارهای مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هست که کمک بکنه به استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌ها و ایده‌ها که بتونن پا بگیرن و فعالیت اقتصادی خودشون رو توسعه بدن. در این رابطه تا چند لحظه دیگر یک گفتگو رو تقدیمتون خواهیم کرد.
ایران بدون خط خوردگی.
بله، در رابطه با اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر روح الله ذوالفقاری، معاون صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت همیشه نمایندگان محترم.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر، کرونا اگر هر چیز بدی که داشت، یک چیز خوب به همراه خودش داشت و اون این بود که ظرفیت‌های مکتوم اقتصادی ایران ببینه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات رو نشون داد که میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا در سال جهش تولید، صندوق نوآوری و شکوفایی میخواد چیکار کنه که از این ظرفیت‌هایی که بخش کمیش معلوم شده بتونه خوب استفاده بکنه؟
ارزم به حضور شما که کرونا به هر حال باعث شده و ابعاد اقتصادی زیادی توی کشور ما تحت تاثیر قرار بگیره، سلامت هموطنان رو به خطر انداخته، اما به حمدالله شرکت‌های دانش بنیان اثبات کردن که میتونن تکیه‌گاه مناسبی باشن برای پیشرفت کشور. ما برنامه‌های متنوعی رو در زمینه رونق کسب و کارهای دانش بنیان و رونق کسب و کارهای فناورانه تدوین کردیم. خب مصاحبه صندوق نوآوری شکوفایی زیر نظر رئیس جمهور محترم فعالیت خودش از سال 92 شروع کرده، بستای متنوع خدماتی رو در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کنه. ما در سال 97-98 به حمدالله در واقع رشد جهش‌گونه‌ای رو شروع کردیم، تونستیم بیش از 3 برابر کل عملکرد سنوات قبلی صندوق نوآوری شکوفایی و بیش از 10 برابر عملکرد سال 97 رو به حمدالله محقق بکنیم.
درست. خب و برای سال 99 میخواییم چه بکنیم؟
بله، ما البته خب به این رشد بسنده نکردیم، برای سال 99 برنامه های مفصلی رو تدوین کردیم. ما برنامه داریم انشالله در سال 99 4500 میلیارد تومان تسهیلات متنوع به شرکت های دانش بنیان اعطا بکنیم که این تسهیلات هم انشالله موجب رونق تولید محصولات مبتنی بر علم و فناوری و داره ارزش افزوده بالا خواهد بود، هم انشالله اشتغال فارغ التحصیلان و متخصصین کشور رو انشالله بهبود خواهد داد و انشالله ما با پدیده‌های شومی مثل فرار مغزها و اینا کمتر مواجه باشیم. علاوه بر این هدف گذاری که تو حوزه اعطای ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش بنیان کردیم، بیش از 1500 میلیارد تومان اعطای ضمانت‌نامه است که من بخوام به زبان ساده برای شما ترجمه بکنم، معنیش اینه که بیش از 6000 میلیارد تومان فروش محصولات دانش بنیان به دستگاه اجرایی کشور و به خریداران بزرگ محصولات دانش بنیان اتفاق میفته در حوزه های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سرمایه‌گذاری پر ریسک. ما 300 میلیارد تومان پیشبینی کردیم که سرمایه گذاری بکنیم روی محصولات دانش بنیان و خطرپذیر و علاوه بر این سرویس های متنوعی رو دایر کردیم که در حوزه به ویژه سرمایه گذاری ما در واقع ضمانت بکنیم سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و بخش خصوصی رو و اگر خطری سرمایه اونها رو تهدید کرد در واقع ما اون خطر رو پوشش بدیم و اگر سودی هم شد که نصیب سرمایه گذار و شرکت های دانش بنیان بشه. ما برنامه ای رو توی فرمایشات حضرت آقا هم هست که ما به تحقیق و توسعه توی شرکت ها توجه بکنیم، برنامه های متنوعی در نظر گرفتیم. ما امسال انشالله یک سرویسی رو که توی سال 98 برنامه ریزیش انجام دادیم در سال 99 عملیاتی خواهیم کرد و کمک هزینه تحقیق توسعه به شرکت های دانش بنیان اعطا میکنیم که بتونن کارهای تحقیقاتی خودشون که تو لایه پژوهش قرار داره با فراغ بال بیشتر و انشالله راحتی بیشتر انجام
انشالله. آقای دکتر ممنونم از توضیحاتی که دادید و اتفاقاتی که افتاد سال 98 و یا تا پیش از سال 99. شرکت های دانش بنیان که توی حوزه های مختلف فعالیت میکردند، یکی دو مورد نیاز، یعنی یکی دو تا نیازهای مالی دیگری هم داشتن که ابزارهای مالی جدیدی رو میطلبه برای فعالیت های این حوزه. یکی موضوع کراودفاندینگ یا تأمین مالی جمعی بود که مردم هم ازش استقبال میکنن، حالا چه به صورت فرابورس و اینها باشه چه به صورت یک ابزار دیگری باشه، و دیگری موضوع بیمه فعالیت های اقتصادی اینها بود، یعنی چون اینها ریسک بالایی رو دارن عموما شرکت های بیمه ای خیلی سراغشون نمی اومدن، ما می رفتیم سراغ شرکت ها و وی سی هایی که تو این حوزه فعالیت میکردن. آیا از ابزارهای بیمه ای و موضوع کراودفاندینگ یا تأمین مالی جمعی هم امسال می خواین استفاده بکنید یا نه؟
بله، دو تا از سوال خوبی بود و دو تا از سرویس هایی که ما در واقع توی سال 98 طراحیاشو تموم کردیم و سال 99 ان شاءالله عملیاتی خواهد شد مربوط به همین دو حوزه ای که شما فرمودید. ما یکی از خدماتی که در سال 99 در نظر گرفتیم انتشار اوراق بدهی برای شرکت های دانش بنیانه و این اوراق بدهی تحت عنوان اوراق سکوک نوآوری هماهنگش با سازمان بورس انجام شده. ما دسترسی شرکت ها به بازار سرمایه رو انشالله تسهیل شده فراهم میکنیم. خب طبعا توی انتشار اوراق بدهی یک کسی باید ضمانت اون اوراق رو انجام بده. ما نقش ضامن شرکت های دانش بنیان رو به عهده گرفتیم و انشالله به نوعی تامین مالی جمعی و کراتامین برای شرکت های دانش بنیان اتفاق خواهد افتاد از این مسیر.
یعنی مسیرش میشه فرابورس؟
بله، مسیر میشه بورس.
بورس
انتشار، بله، انتشار اوراق بدهیه که در واقع اون اوراق از طریق بورس منتشر میشه و شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه دسترسی پیدا میکنن.
خب یعنی
علاوه بر این
خود این شرکت ها یا صندوق اقدام به انتشار مثلا خودشون مستقیم نمیتونن این کارها رو انجام بدن دیگه؟
نه، اون انتشاری که شما فرمایید به نوعی میشه چاپ پول و خلق پول که در چارچوب قوانین ضوابط مالی کشور نمیگنجه. منتها مجاری رسمی، شکم مجاری رسمی که وجود داره سازمان بورسه که ما انشالله هماهنگ خواهیم کرد و الان هم یکی دو مورد در دست اقدام داریم که انشالله به موعد خودش بعد از انجام اطلاع رسانی خواهد شد.
بعد جسارتا از این که تا پرونده اینو نبستین میشه بفرمایین که چه مبلغی برای این موضوع پیش بینی کردین؟ یعنی از تا چه سطحی رو میخواین از این طریق تامین مالی کنین؟
ما پیش بینیمون برای سال 99 ان شاءالله 400 میلیارد تومان برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم از این طریق در اختیار تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان ان شاءالله اتفاق بیفته.
و طبیعتا شرکت های دانش بنیان آموزش های لازم و فراخوان و اینهاشون شده دیگه که بدونن همچین ظرفیتی هست.
بله، اینا انجام شده، کارش فراخوانش انجام شده، ثبت نامش از طریق شرکت ها اتفاق میفته و درست. ما از طریق هماهنگی با سازمان بورس و شرکت بانک کشور انشالله اقدامات.
خب اینو خیلی دوست دارم ادامه بدم، چون زمان نداری، ما یک دقیقه فرصت داریم برای موضوع بیمه، اون رو هم بفرمایید که تکلیف اون رو هم شنوندگان اون بدونن.
بله، در موضوع بیمه بحث باز به نوعی خود بیمه سرمایه گذاریه، این که سرمایه گذاری که تو حوزه دانش بنیان اتفاق میفته سرمایه گذاری حوزه فناوریه و ممکنه که موفقیت در اون وجود داشته باشه و ممکنه شکست. البته در صورت موفقیت خب رشدش رشد چند برابریه. ما برنامه زیادی رو که انجام دادیم برای بحث بیمه سرمایه گذاری در واقع به این شکل خواهد بود که ما هر سرمایه گذاری که بیاد سرمایه گذاری تو این حوزه انجام بده اصل سرمایه به مقدار به علاوه بخشی از سود مورد انتظار سرمایه گذار رو تضمین میکنیم. اگر کمتر از اون اتفاق بیفته خب جبران میکنیم برای سرمایه گذار، و اگر بیشتر از اون اتفاق بیفته که سرمایه گذار از منافعش بهره مند میشه.
الان اینطوری که شما فرمودین یعنی سرمایه گذار با شما شریک میشه، درسته؟
در واقع سرمایه گذار
مثل سپرده گذاری که داره تو صندوق شما انجام میده،
سرمایه گذار نسبت به بخشی از سودش تضمین میشه. در واقع ما نقش ضمانت سرمایه گذاری رو به عهده میگیریم که این سرمایه گذاری خطرش میشه سهم ما که ریسک موضوع رو کنترل بکنیم، و سهم انتفاعش میشه سهم سرمایه گذار و شرکتی که موضوع سرمایه گذاری.
بسیار خب، و تو این حوزه هدف گذاری کمیتون چقدر هست به لحاظ مبلغ؟
واقعیتشون بستگی به کشش خود بازار داره. ما هدف گذاری سقف کمی رو برای این مسئله در نظر نگرفتیم با توجه به اینکه موضوع سرمایه گذاری و موضوع بیمه سرمایه گذاری توی کشور موضوع کاملا جدیدی هست. باید یک مقداری بریم جلو ببینیم که انشالله چه اتفاقات خوبی توی سیستم خواهد افتاد.
ممنونم آقای دکتر. یه سال 10 ثانیه‌ای، سال 1399 سهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ما چقدر خواهد شد؟ هدف گذاریتون برنامه‌ریزیتون
موفق شدیم سال 98
ده ثانیه فرصت دارم دکتر.
بله، 10,000 میلیارد تومان فروش شرکت های دانش بنیان رو ما در سال 98 داشتیم و امیدواریم که سال 99 این ارقام رشد پیدا بکنه. ما تونستیم بیش از 3000 تا شغل توی سال 98 ایجاد بکنیم و امیدواریم اینها رو به میزان قابل ملاحظه بتونیم توی سال 99 هم رشد بدیم، هم در موضوع اشتغال و هم در موضوع اقتصاد سهم قابل ملاحظه داشتیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر ذوالفقاری که در گفتگوی ما شرکت کردید. ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه امشب بود که تقدیمتون کردیم. امیدوارم مجموعه موضوعاتی که مطرح شد و گفتگوهایی که داشتیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. از همراهی شما عزیزان با برنامه بدون خط خوردگی امشب متشکرم. وقتتون بخیر و خدا حافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همکارانمون. برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو. خدمتون رو عرض کنم به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب افق تهران هم نزدیک شدیم. ساعت اذان 19:53 خواهد بود. يا رب العالمين 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 يا رب العالمين. شنوندگان عزیز و گرامی، وقت شما بخیر باشه. ان شاء الله در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة سالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعای خیر داریم. آرزو میکنم طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، راه های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. و اما به ساعت 28 شب رسیدیم. برنامه گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما میشه. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. هنر و هنرمندتر از انقلاب اسلامی عنوان این برنامه است.